رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 9 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. آرسنی یاتسینیوک گفت که اوکراین یک وجب زمینش را به روسیه نخواهد داد. بر اثر ترکش ماشین در شهر هیله عراق 42 نفر کشته شدند و کترین اشتون میگوید کفالت برای امضای سازش نهایی آید به برنامه هسته ایران موجود نیست. تفصیل خبرها. نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسینیوک روز یکشنبه 9 مارس خبر داد که هفته آینده به خاطر بررسی بحران در نیم جزیره قریم به واشنگتن سفر میکند. او افزود که اوکراین حتی یک وجب زمینی خود را به روسیه نخواهد داد. روز یکشنبه در شهر سیواستوپل افراد روسگرا با مخالفین همراه شدن قریم به روسیه حمله کردند. در شهر سیمفروپل باشد نمایش های جانبداران و مخالفین همراه شوی قریم به روسیه بدون خشونت گذشتند. در همین حال بر پایه خبری دیگر است که کیف حکومت اوکراین که با وضع سنگین اقتصادی دست و پنجه نرم میکند در مورد صرف مبلغ های دولتی تصمیم گرفت. در اعلامیه حکومت که روز یکشنبه 9 مارس نشر شد درباره کاهش خراجات منصبداران حکومتی خبر داده شده است. قرار است که خرید نقلیات و جز ماشین های یاری تجلی، سوختار نشانی و خدمات نجات بخشی، خرید تلفن های دستی، کامپیوترها و تعمیر بناها موقتا قطع کرده شود. سفرهای کاری به دیگر کشورها محدود و پرداخت مبلغ از بودجه برای پروازهای چارتری منع کرده خواهند شد. در چارچوب چاره‌های صرفه مبلغ‌های دولتی همچنین سرمایه‌گذاری نمایشگاه‌ها، یارمارکه‌ها، انجمن‌ها، تخصیص مبلغ برای تجلیل صحنه‌های تاریخی غیر ممکن خواهد شد. و از دیگر خبرها، بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکمده در شهر هیله عراق بر پایه اطلاعی اخیر دست کم 42 نفر کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. مقامات حد می‌زنند که تعداد قربانیان شاید بازم افزایش یابد. با اطلاع پلیس مرتله ماشین را در کنار پاسگاه در حال انفجار کرد که آنجا تعداد زیادی آدمان جمع آمده بودند. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. شهر هیله که اساساً شهرنشین است در 95 کیلومتری بغداد جایگیر شده است. از این پیش نوری المالکی نخست وزیر عراق مقامات عربستان سعودی و قطر را در پشتیبانی از گروه های مسلح ضد حکومت بغداد و ناآرامسازی اوضاع در کشورش عیب دار کرد. در صحبت با شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز شنبه او گفت که اعمال این دولت ها را در قبال عراق بجز اعلان جنگ نمیتوان تفسیر کرد. با گفته المالکی الریاض و دوحه با گروه های افرادگرا کمک سیاسی مالیوی و اطلاعاتی میکنند و برای گروه های تروریستی به گفته او سلاح می‌خرند. نخست وزیر عراق اتهام درباره تعقیب سنی مذهب ها در راه در عراق رد کرد و گفت که آوازه ها در این باره از سوی جدای اندازانی نزدیک به عربستان سعودی و قطر پهن می شوند. عراق در خونبارترین مرحله از سال 2008 به این سو قرار دارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کترین اشتون مسئولی سیاست بیرونی اتحادیه اروپا اظهار نمود که الحال یگان کفالت برای امضای سازش همه‌جانبه نهایی آید به برنامه هسته ایران موجود نیست. اظهارات او روز یکشنبه 9 مارس در تهران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف صدا داد. آقای ظریف به خبرنگاران گفت تهران فقط سازشی را قبول دارد که در آن از حق کشور برای دریافت نیروی هسته‌ای ارج گذاشته می شود. ایران و شش گانه پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد با اضافه آلمان در مذاکرات در ژنو ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران با سازش موقت رسیده بودند. و کشتی ها و هواپیمای ویتنامی که برای جستجوی هواپیمای ناپدید شده شرکت مالایزیا ایرلاینز سفر بر شدند در اطراف داغ‌های نفتی روی بحر پیدا شده نشان از بوئینگ 777 را آشکار نکردند. وزارت نقلات مالایزیا روز یکشنبه 9 مارس اعلام داشت که منطقه جستجوی هواپیما گسترده تر می شود. بوئینگ 777 با 239 مسافر شام روز جمعه بعد از 2 ساعت پرواز از فرودگاه شهر کوالالامپور از اکران‌های در هون ناپدید شد. هواپیما باید صبح روز دوشنبه در فرودگاه شهری پکن فرود می آمد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.org این نشانه های سامانه اینترنتی مویند.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. برگزشت یاوری شهری پنشهر، مردم افغانستان تا 3 روز در ماتم مارشال محمد قاسم فهیم خواهند نشست. کترین اشتون کفالت امضای سازش را نمی دهد، چرا برخی کشورها با امضای سازش آید به برنامه هسته ایران منفیت دار نیستند؟ بازداشت باز 3 سلفیم در تاجیکستان، مرحله نوی تعقیب و فشار بالای اعضای این حرکت ممنوع شروع شده است. مردم افغانستان تا 3 روز در ماتم مارشال محمد قاسم فهیم نایب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق ائتلاف شمال خواهند نشست. مارشال فهیم که از تاجیکان معروف افغانستان بود، روز یکشنبه 9 مارس بر اثر مریضی در سن 56 سالگی عالم هستی را پدرود گفت. او از یاران نزدیک فرمانده مشهور افغان احمد شاه مسعود بود و بعد از کشته شدن شهری پنشهر در یک سوی قصد در سال 2001 رهبری ائتلاف شمال را بردوش گرفت و مبارزه را علیه رژیم طالبان در افغانستان ادامه داد. 5 سال اخیر مارشال فهیم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بود. فرمانده معروف بارها به تاجیکستان سفر کرده آنجا دوستان زیادی داشت که خبر مرگش آنها را نیز سخت تکان داده است. گزارش همکارمان میرزای سلیم پور را میشنویم در این باره.
در تاجیکستان در گذشت محمد قاسم فهیم را تلفات سنگین برای میدان سیاست افغانستان کنونی و به خصوص برای تاجیکان این کشور همسایه و همزبان میشمورند. جنرال سید امیر ظهور وزیر سابق امنیتی تاجیکستان در یک تماس کوتاه با آزادی از در گذشت مارشال فهیم اظهار اندوه کرد.
صد افسوس که یک تاجیک دیگر گذشت.
قاسم شاه اسکندرف افغانستان شناس معروف در مصاحبه با آزادی گفت مارشال فهیم یک شخصیت خیلی مطرح و مهم در میدان افغانستان بود و در گذشت او یک فاجعه بسیار مدهش است.
همیشه در مبارزه همراه عامر سید احمد شاه مسعود بود. بعد از گذشتش بیاد که یک نوارث فرمانده احمد شاه مسعود بود. تا جای یک رهبر تاجیکان هم بود در افغانستان بعد از احمد شاه مسعود، بعد از استاد ربانی و در مجموع تاجیکا با سخنی و گوش میکردم. بسیار مشکلاتی که پیدا میشد در جامعه افغانستانی بین حکومت و بعضی مخالفان، فهم شخصیتی بود که این کارها رو حل میکرد و گپی و گوش میدادم.
محمد قاسم فهیم نایب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق مجاهدین افغان روز 9 مارس در سن 56 از عالم چشم پوشید. مقامات افغانستان میگویند نایب رئیس این جمهوری مارشال فهیم روز یکشنبه 9 مارس با مرگ طبیعی از دنیا درگذشت. محمد قاسم فهیم 56 سال داشت. این فرمانده سابق ائتلاف شمال از سال 2009 به حیث نایب رئیس جمهور در دولت حامد کرزی کار میکرد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی گفت فهیم صبح 9 مارس درگذشت و با او در کشور 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. محمد قاسم فهیم از یاران نزدیک فرمانده مشهور افغان احمد شاه مسعود به شمار می‌رفت. بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود در یک سوءقصد در تاریخ 9 سپتامبر سال 2001 رهبری ائتلاف شمال که نیروهای ضد رژیم طالبان در شمال افغانستان را متحد می‌کرد محض به دست فهیم گذشت. فهیم، محمد یونس قانونی و دکتر عبدالله عبدالله 3 رهبر ارشد ائتلاف شمال در مذاکرات پایانی سال 2001 در بن آلمان در امر به قدرت آوردن حامد کرزی بعد از سقوط رژیم طالبان نقش کلیدی بازی کردند. در حکومت اول کرزی دکتر عبدالله وزیر خارجه، قانونی وزیر امور داخله و فهیم وزیر دفاع شدند. فهیم از سوی کرزی حتی عنوان مارشال بلندترین عنوان نظامی در ارتش را به دست آورد. ولی بعدن مناسبات آنها کمی به سردی گرایید و هر سه نماینده ائتلاف شمال پای هم از حکومت کرزی رفتند. در این میان در افغانستان انتقادهای از جنگسالاران سابق با شمول مارشال فهیم بلند شد و او را از جمله به فساد اداری، ضبط زمین‌های زیاد در پایتخت شهر کابل و خلافکاری‌های دیگر عیب‌دار کردند. محمد قاسم فهیم این اتهامات را همیشه رد می‌کرد. در سال 2009 حامد کرزی به خاطر جلب پشتیبانی بیشتر در میان تاجیک‌های افغانستان در انتخابات محمد قاسم فهیم را نائب خود گرفت. کرزی در آن رایگیری که با باور منتقدان پر از تخلف و دستکاری بود، بر دکتر عبدالله از یاران محمد قاسم فهیم غالب آمد.
در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم نائب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق ائتلاف شمال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کترین اشتون مسئولی سیاست بیرونی اتحادیه اروپا اظهار نمود که آنها یگان کفالت برای امضای سازش همه‌جانبه نهایی اوید به برنامه هسته‌ای ایران موجود نیست. اظهارات او روز یکشنبه 9 مرد در تهران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف صدا داد. آقای ظریف با خبرنگاران گفت تهران فقط سازشی را قبول دارد که در آن به حق کشور با دریافت نیروی هسته‌ای ارج گذاشته می شود. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرر در مسکو می گوید که واقعا هم خانم اشتون چون میانجیگری اساسی هم در مذاکرات میان ایران و ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به اضافه آلمان نمی تواند کفالت امضای سازش را دهد. از سوی دیگر از نگاه کارشناس این اظهارات را میتوان به گونه چون فشار بالایی تهران ارزیابی کرد تا برای گذشته های بزرگتر راضی شود. رجب سفاروف میگوید
باказать достаточно серьёзное давление на руководство Ирана о том, что в принципе
فشار بالای تهران یعنی به مقامات ایران گوش زد کردن یعنی که آنچه تا حال به دست آمده است تقریبا قربه ندارد و مذاکرات با ششگانه بعد از انجام مهلت مقرر شده روز 20 ایول سال روان یعنی بعد 6 ماه امضای سازش مقدماتی شاید به نتیجه نرسد. هدف از این گفته ها فشار آوردن بالای رهبریت سیاسی ایران است که تهران با گذشته باز هم عمده تر راضی شود و پیش از وقت تبلیغ شادی نزند. از سوی دیگر از نگاه من بیشتر مذاکره کنندگان به ویژه کشورهای غربی حاصل شدن سازش نهایی میان ایران و ششگانه را نمی خواهند. زیرا کاملا روشن است که بسیاری کشورها به حل شدن قضیه برنامه هسته‌ای ایران و از صحنه تاریخی خارج شدن این مسئله منفعت دار نیستند.
رجب سفروف می‌افزاید که از جمله کشورهای خلیج فارس از باقی ماندنی مشکلی برنامه هسته‌ای ایران منفعت دارند زیرا مخالفت ایران با غرب از افزایش نفوذ تهران در منطقه جلوگیری می‌کند و آنها برای حل نشده باقی ماندن این مشکل تلاش خواهند کرد. تحلیلگر با آنها نکته هم اشاره می‌کند که این حالا کشورهای غرب پایبند مشکلی اوکراینند و اگر این قضیه به زودی حل نشود آنها ایران را به اصطلاح فراموش خواهند کرد. در صورت ماهای آینده باقی ماندن بحران اوکراین آنها با بهانه یا توطئه امضای سازش آید به برنامه هسته ایران را به تأخیر می‌گذارند و یا آن را بدون سر و صدای زیاد امضا می‌کنند. رجب سفروف می‌گوید که او شخصا به امضای بدون سر و صدای سازش باور ندارد. یادآور می‌شویم ایران و ششگانه 5 عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در مذاکرات در ژنو ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشته‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران با سازش مقدماتی رسیده بودند. کترین اشتون برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی وارد مذاکرات هسته‌ای و بررسی مسائل دو جانبه منطقه و بین المللی با مقامات ایران روز شنبه وارد تهران شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز یک شنبه از بازداشت شدن سه ساکن دهه سری چشمه ناحیه نورآباد با گمان عضویتشان به حرکت ممنوعی سلفی خبر داد. این اطلاع باعث سر و صداها در مورد دوباره آغاز یافتن تعقیب سلفی ها گردید. بعد از فرمان عفو از محبس آزاد شدن یک گروه سلفی ها، کارشناسان از نرمش سیاست حکومت در قبال اعضایان این جریان صحبت میکردند. قبلا یکی از مشاوران رئیس جمهور هم گفته بود که دولت تاجیکستان نمیتواند با جریان سلفیه فشار سخت آورد، زیرا آن شاید به مناسبت کشور با برخی از دولت های خلیج فارس لطمه وارد کند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله یشور در این باره.
جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیوی آزاده روز 9 مرد در تصدیق این خبر گفت که واقعا این سه جوان از ناحیه نورآباد به اتهام عضویت به حرکت ممنوع سلفیه بازداشت شدند. ضمن وزارت کارهای داخلی در یک گزارش ویژه تلویزیونی خود نیز طریق شبکه‌های دولتی این سه ساکنی بازداشت شده نورآباد را به نمایش گذاشته بود. یکی از این بازداشت شده‌ها طریق تلویزیون از پیوستن به این حرکت اظهار پشیمانی کرده، همچنین از جوانان دیگر دعوت کرد به حزب و حرکت های غیر نپیوندند و به مذهبی در تاجیکستان رایج حنفی صادق بمانند. هرچند جریان سلفیه در تاجیکستان هنوز ماه ینور سال 2009 با یک حکم دادگاه عالی ممنوع اعلان شده بود، اما مناسبت دولت با جریان سلفیه همیشه یکسان نبود. تحلیلگران امور در این اواخر در تکیه به جانبداری مشاور پرزیدنت از جریان سلفیه و با فرمان عفو از محبس آزاد شدن یک گروه سلفی ها از نرمش سیاست حکومت در قبال اعضایان این جریان سخن می گفتند. چون در میانه های سال گذشته سید مراد فتایف مشاور دولتی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه با جامعه گفته بود، دولت تاجیکستان نمیتواند به جریان سلفیه به خاطر خشدار نشدن مناسبت کشور با برخی از دولت های خلیج فارس سخت فشار آورد. جناب فتایف که در یک همایش مناسبت دین و دولت سخن میگفت افسود که جریان سلفیه در برخی از کشورهای خلیج فارس و خصوصا عربستان سعودی مذهب رسمی اعتراف شده است و فشار زیاد بالای این جریان میتواند به مناسبت میان کشورها خلل وارد کند. در همین حال سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج الدین که با جرم عضویت در جریان مذهبی سلفیه بازداشت و به مدت 7 سال زندان محکوم شده بود، در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانان به دلیل ناکافی بودن دانش‌های مذهبی اشان به هر گونه حزب و حرکت‌های برای تاجیکستان ناضرور میپیوندند.
سببی که اصل عقیده امام اعظم رحمت الله علیه که مردم ما نمیفهمد و در هر گروه داخل شدن میگیرد، سببی این اساس انان بی علمی است. حتی بعضی به نام ایشان و ملاها مردم فریب کرده میگه که ما در مذهب امام اعظم هستیم و در عقیده ماتوریدی. سر مسائل عقیده ماتوریدی دید عقیده امام اعظم رحمت الله علیه است.
در همین حال ایشان سراج الدین از طریق حواس من کنی مالی جلب شدن جوانان به جریان سلفی را تایید نکرد و گفت بیشتری آنها از گمراهی و کم بودن دانشی مذهبیشان اشتباهاً وارد این گونه گروه ها می شوند. اما عبدالله محقق تحلیلگری مسائل دینی در صحبت با آزادی گفت سرکرده های جریان سلفیه برای جلب هرچی بیشتر جوانان به صفهای خود از همه گونه راه ها از جمله اصول هوسمند کنی پولی گسترده استفاده می کنند.
مثلا تمامی مقبره‌های اسلامی که از دوره پیغمبر اسلام، از دوره صحابگان امروز در جامعه‌های اسلامی موجود هستند، آنها را بدعت و کفر میگند و تخریب کردن آنها را وظیفه مقدس خود میدانند. سلفیه قبر حضرت ایوب پیغمبر را تخریب کردند و چند صحابه دیگر را.
جناب محقق میگوید سلفیه به امنیت و وحدت کشور ما خطر دارد و از این رو دولت رو میسازد این جریان را نه تنها ممنوع بلکه جریان تروریستی اعتراف کند. در همین حال اعضایان جریان سلفیه که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان خودداری میکنند میگویند حرکت آنها به امنیت جامعه ها هیچ خطر ندارد و برعکس مقصد ایشان رشد و ترقیات جامعه های مسلمانان بوده، تنها میخواهند دین اسلام را از هر گونه خرافات و باورهای نادرست که در دوام قرن ها به دین اسلام چسبیده است پاک سازند. وهابیه یا سلفیه یک فرقه مسلمانان سنی است که به نام بنیادگذار آن محمد ابن عبدالوهاب نامگذاری شده است. عبدالوهاب در سده 18 به تبلیغ عقیده های ابن تیمیه پرداخت و سبب شد که طرفداران این عقاید در نیم جزیره عربستان سعودی افزایش یافته، تاثیر آن درتر به ده ها کشور دیگری مسلمان نشین نیز پهن شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت باز سه عضو حرکت ممنوع سلفیه در ناحیه نورآباد تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آزمون جلو امسال برای نخستین بار با حضور آوازخوان‌های معروف از ایران و افغانستان برگزار می شود. در این باره اخیراً سازمان دهندگان این آزمون خبر دادند. سالهای اخیر اطراف جلو که تلویزیونی سفینه تأسیس کرده است سر و صداهای زیاده پهن می شدند و هواداران صوت و نوا از کنار ماندن آوازخوان‌های چون صدرالدین، شبنم، بهرام غفوری از این آزمون اظهار نگرانی کرده و ریشه های آن را در به اصطلاح شناس بازی می دیدند. ولی مسئولین جلو 2014 در صحبت با خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج گفتند که آزمون این سال از آزمون‌های سال‌های پیش تفاوت زیاد خواهد داشت.
با وارد شدن بخش آهنگ شرق، آزمون هنری جلو 2014 تاجیکستان امسال مقام بین المللی گرفت. دستاندرکاران این آزمون میگویند اکنون در کنار هنرمندان تاجیک سراینده های فارسی زبان نیز در این محفل شرکت خواهند کرد. این هم در حالی است که جلو 2014 دو سال پیش تنها با اشتراک سراینده ها، هنرمندان و روزنامه‌نگاران تاجیک صورت می گرفت. حبیبه دمینوا تهیه کننده و مؤلف لایحه جلو 2014 پنجشنبه 6 مارس در صحبت به رادیو آزادی افزود هدف از مقام بین المللی این آزمون رشد فرهنگی فارسی زبانان عالم است. این است که به قول خانم دمینوا در جلو 2014 سراینده های معروف افغان و ایرانی فرهادی دریا، امینجان صبوری، محسن جواشی و صدیق شباب نیز شرکت خواهند کرد. در باره شیوه شرکت آنها خانم دمینوا گفت:
من خودشان پیشنهاد کرده که نیست این جایزه یکان رفتر جوری یا که یکان چیز ننشد ایجا ما سال انکتور تیار میکنیم و نبلیدت میکنیسه هسته این سال 20 کس بودن ما برای ورای پیشنهاد میکنیم.
این در حالی است که نتیجه های آزمون جلو 2012 میان مخلصان و در مطبوعات دوره بحث های زیادی را به بار آورد. حتی ایده از خود سراینده ها به این نتیجه ها واکنش نشان دادند. یکی از مایه بحث ها این بود که چرا آوازخوان های معروف مثل شبنم سرایا، فرزانه خورشید، صدرالدین نجم الدین، بهرام غفوری و دیگران به این آزمون راه نیافتند. این هم در حالی که هر کدام آنها در کشور مخلصان زیادی دارند. گلفشان سوقی و روزنامه‌نگار تاجیک دو سال اخیر این آزمون را پیگیری میکرد میگوید با کسب کردن نام آزمون بین المللی گمان ندارد شفافیت آزمون جلو 2014 بیشتر شود، زیرا قبل از جنبست آزمون جلو 2012 نیز وای تخمین زده بود که کیها صاحب جایزه میشوند و 95% تخمین او درست برآمد. گلفشون مثال میآورد که در 4 بخش نمبر شدن نگین امانقلاو حتما به پیروزی او خواهد رساند و میافزاید:
وقتی که کورا میبینید که اونجا حتما شناس بازی و چیزی
دیگر است، نمیتواند
که یک
محبوبیت
یا
که محبوبیت
پیدا کند.
اما نگینه امانقلاو سراینده تاجیک و برنده جایزه جلو 2012 در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از پیشبری شدنش به جایزه جلو 2014 اظهار بی‌خبری کرد و افزود هرچند این گونه فستیوال ها برای معرفی سراینده ها و دستاورد های آنها خوبند، شاید بهتر بود هنرمندان بیشتر پیشنهاد میشدند که نو به صحنه قدم مانده به معرفی نیاز دارند.
من شدم کروسیگا بیاگون چه نمیدونم اما همون روز دیوایی سه گفتن که بیوید همه خیلی رفتم نگو معلومون کم نداشتن اون چیزی که در بر نیوایو میشود اونو خودشون میدونم.
مناسی مدیار و سردار رئیسات صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت:
برگزاری فستیوال، برگزاری آزمون هیچ کی دین نمیبرد، ما طرف داری همو که همزبانوی ما هستن بیاید برامد کنند، مردم ما هم از صنعت اونو بهره برد یکون پرویم همه.
طوری گفته می شود آزمون جلو 2014 امسال از 12 بخش یا نامینیاسیا عبارت بوده تا حالا نام 12 آوازخوان، 6 هنرمند تئاتر، 3 روی رادیو و 3 روی تلویزیون و همچنین چند نامگوی برنامه های رادیویی و تلویزیونی با شرکت در آن پیشبری شدند. آزمون 3 سال پیش از طرف تلویزیون سفینه برای کارمندانش تاسیس یافته حالا از طرف این شبکه به آن مقام بین المللی داده شد. 4 اپریل جنبست می شود. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
مقام بین المللی کسب کردن آزمون تلویزیونی جلو در شهر دوشنبه برای نخستین بار محفل ادیبان های تاجیک برگزار شد. گفته می شود بعد از استقلال تعداد زیادی زنان و دختران رو به نظم و نثر و نقد ادبی آوردند و این حال تقریبا 70 ادیبان با عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدند. ادیبهای تاجیک در اثرهای خود به کدام موضوعها برتری میدهند و جلوه در میدان ادبیات به روز روزگارشان آیا تأثیر گذاشته است؟ پاسخ این سوال هم در گزارش برنامه قادر داد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
رهبریت اتفاق نویسنده های تاجیکستان میگوید بیشتر جوانانی که سالهای اخیر به این سازمان پذیرفته شدند از جمله بانوان بوده در کار ایجادی نوآوری و جسارت نشان میدهند. عبدالحمید صمد معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان از آن اظهار قناعتمندی نمود که ادیبان جوانی که امروز به عرصه ادبیات میآیند جرأت ادبی خاص دارند و در این راه دودیله و کلاونده نیستند. معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در حاشیه محفل فرهنگی که به استقبال جشن بانوان روز 5 مارت با شرکت ادیبهای تاجیکستان و همسر شاعر و نویسنده هایی که در قید حیات نیستند در تالار خانه ادیبان برگزار شد، به رادیوی آزادی گفت سطح آثار ادبی بانوان ایجادکار از مردها کم نیست، برعکس آنها کوشش میکنند که در بسیار مسائل ها از مردها پیشرفته‌تر باشند. عبدالحمید صمد افزود
پیش نویسنده از بین زنو چیزی بسیار دستنورس حساب میکنند، کاری وزنی سنگین حساب میکنند، لیکن ما در یک مدت کوتاه دیدیم که چقدر دخترای ما کتابای بسیار خوب نوشتن.
اما خود ادیبه ها میگویند برای ایجاد کردن تنها استعداد و جسارت کافی نیست و دشواری های زندگی میتواند استعداد فطری را شکند. حنیفه محمد آخر از جمله نویسنده های زمان استقلال است که تا امروز 3 کتاب نشر کرده است. حنیفه در پیروی از تجربه نویسنده های زمان شوروی که به محل ساختمان انشاءات بزرگ میرفتند، به مکان ساختمان نیروگاه سنگ توده یک رفته است و مدت حیات کارگران را آموخته پایستی سنگریزه های سنگ توده را انشاء کرده است. اما خانم حنیفه میگوید امروز ایجاد کردن برای بانوان شغل دلخوش کننده نیست و خیلی به دشواری دست میدهد.
روزگاری سنگینی را پشت سر میکند بانوی ایجاد کار، مخصوص در جامعه امروز ما که عدالتی های اجتماعی زیاد است، چه مشکل است ایجاد کردن و خیلی دردناک است بیقدری ناتیپاتی همین محصول قلم.
حنیفه محمد آخر میگوید تشویش روزگار باعث شده که ادیبان جوان به نوشتن اثرهای بدیهی خیلی کم رو میآورند و چون روزنامه نگار در روزنامه و مجله ها کار میکنند. روبیه هم میگوید امروز ادیبه ها دوره مشکلی را پسی سر میکنند. روبیه میخواد از جانب اتحادیه نویسنده ها توجه دستگیری بانوان ایجادکار بیشتر باشد.
راستی یک سخن خوش میتواند که دل زن را مخصوصا اگر او ایجادکار باشد یا خیر برد و رادیو یک سخن بد میتواند که دل او را بشکند. از این خاطر من گمان میکنم که اگر یک نه دستگیری ها از طرف اتفاق نویسنده ها برای بانوان ایجادکار باشد بسیار خوب میشود.
روبیه گفت تولی 13 سال است در اتفاق نویسنده ها کار میکند و تولی این مدت در خانه اجاره زندگی میکند و میافزاید که اگر اتفاق نویسنده ها در حل چنین مشکل ادیبه ها هم مساعدت میکرد کاری خوب میشد. این در حالی است که عبدالحمید صمد میگوید خانه های زیادی که بنیاد میشوند با سرمایه داران و صاحب کاران خصوصی تعلق دارند و اتفاق نویسنده ها امکان ندارد در مساله تامین با منزل به ادیبه ها کمک رساند. اما شاعره ستاره قربانوفا به زندگی اش خوشبینانه نگاه میکند و میگوید
فکر میکنم که غم های حیات من پس سر شدن و عالمی شادی رو به من آورده است.
این در حالی است که ستاره قربانوفا معیوب گروه دویوم است و ضعف بینایی و شنوایی دارد. ستاره از سال 2003 به نفقه معیوبی برآمده است. خانم ستاره گفت از سال 2000 به نوشتن اثر منصور ادامه میدهد که حالا به اتمام نرسیده است. با وجود آن که ادیبان از دشواری های کار و زندگی اشان صحبت میکنند، منقدان میگویند مشکلات روزگار بار مسئولیت ایجادی آنها را کم نخواهد کرد. انزورت ملکزاد ادبیات شناس تاجیک بر این نظر است که ادبیات زن و ادبیات مرد نمیشود، ادبیات ادبیات است. خانم ملکزاد با اشاره به سهم ادیبه های تاجیک در نو کردن شکل و نوی ادبیات میگوید
زن پیش از همه مادر است و ناگزیر است که به کارهای خانه و به کارهای فرزند و تربیت فرزند و اینها رسیدگی دارد، لیکن وقتی که ما درباره ادبیات با هم میدیم درباره آفریده های آنها، وظیفه اونها را اینها سبکتش نمیکنند، یعنی وی مسئول است.
انزورت ملکزاد میگوید تا هنوز سهم بانوان در ادبیات مورد تحقیق و تحلیل کامل قرار نگرفته است. در همین حال اتفاق نویسنده ها میگوید حالا حدود 70 زن عضو اتفاق نویسنده ها بوده، 15 نفری آنها نثر نویسند. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موری سنگین ادبیات در کتفهای نحیف ادیبه های جوانی تاجیک. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.